بله، اصلا صداقت هم ندارن.
حالا لازم شد آقای دکتر، به هر حال ما چند بار از مسئولین دانشگاه آزاد اسم بردیم، این در برنامه نیم نگاه رادیو سلامت این امکان هست که مسئولین دانشگاه آزاد پاسخگو باشن در ارتباط با راه اندازی چنین رشته‌ای که به هر حال نه مورد تایید وزارت بهداشت بود در این برنامه، نه مورد تایید انجمن تخصصی علمی فیزیوتراپی
و نه سازمان نظام پزشکی. نامه‌هاش اگر خواستیم من براتون ارسال
می‌کنم. جالب. ممنونم آقای دکتر پارسانش، فرصتمون به انتها رسید. به هر حال ما وظیفه داریم که مسئله چه جوری پیگیری بکنیم به خاطر سلامت مردم.
ممنون.
نه به خاطر به حال یک گروه رشته خاص، صرفا بحث سلامت مردم برام مطرح. ممنونم، با شما خدافظی میکنم. همینطور شما شنوندین نازنینی که همراه ما بودید، خدا نگهدارتون.
در تمام لحظه‌های زندگی جنبه حمایت از یکدیگر رو فراموش نکنیم و پویش مصرف گاز رو یک بار دیگه یادآوری می‌کنم خدمتتون که همدلانه در کنار هم مصرف کنیم انرژی‌ای که وجود داره و اسراف نکنیم. دوست عزیز، ساعت 13:01 است، 102 ثانیه با غزه تقدیم به شما.
با غزه.
چند روایت معتبر درباره طبیب غزه.
مرد را حالا دیگر خیلی ها می شناسند. حسام ابو صفیه، مدیر بیمارستانی در شمال غزه. از 70 و چند روز پیش که صهیونیستا بیمارستان را محاصره کردند، هر روز می ایستاد جلوی دوربین و به دنیا می گفت:
ما نیازمند حمایت های بین المللی هستیم. همه چیزمون رو در این بیمارستان از دست دادیم، حتی فرزندانمون رو.
میان همین حرفا پسرش را زدند. او را مستقیم هدف گرفته بودند. نامش ابراهیم بود.
همه چیزمون رو گرفتن و قلبمون رو آتیش زدن.
چند روز بعد صهیونیست‌ها خودش را هم زدند در حیات بیمارستان با پهباد.
من رو در محل کارم هدف گرفتند و این باعث شرف و افتخارم. خونه من که از خونه بقیه کارمندان و بقیه مردم رنگین‌تر نیست. بازم میمونیم و خدمت میکنیم.
و ایستاد. طبیب غزه آخرین نفرها بود که توانست از بیمارستان خارج شود. مرد هرچه در چنته داشته برای غزه گذاشته.
گروهی از بیماران، مجروحان و همراهانشان با تسهیل سازمان جهانی بهداشت برای دریافت درمان پزشکی از غزه به خارج از کشور منتقل شدند. هفته 64 تظاهرات همبستگی مردم ایرلند با فلسطین. تظاهرات همبستگی با غزه و فلسطین در تگزاس آمریکا.
غزه تنها نیست.
در سرمای امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی ما باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شوند.
تو آشپزخونه رادیو سلامت آش نشور می شه نبی نمک. یه آشی براتون میپزیم که یه وجب رو ببخشید روغن که نه، روش یه وجب سلامتی باشه.
رادیو پخش، رادیو پس رو روزهای چهار شنبه
ساعت 11:05
از رادیو سلامت بشنوید.
خب کارای خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هفته بیاین خرید تا تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا مهد فرش و مهد کالا، نوه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
کاشی امارت با تنوعی شگفت‌انگیز در طرح و رنگ، انتخابی برای همه سلیقه‌ها. امارت تولید کننده بزرگ کاشی های صادراتی. کاشی امارت نامی موفق در بازار خاورمیانه، آمیزه ای از کیفیت منحصر به فرد و فناوری پیشرفته. کاشی امارت.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیری نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
ارگ تولید کننده بزرگ کاشی و سرامیک. کاشی های پرسلان ارگ با استحکام، دوام و زیبایی منحصر به فرد. کیفیت فقط مواد و مصالح خوب یا استحکام نیست. کیفیت یعنی فناوری پیشرفته، یعنی تنوع طرح‌ها، یعنی زیبایی. کیفیت یعنی قدرت یک نام در مقیاس خاورمیانه. کاشی و سرامیک ارگ.
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. ادیب نماد قدمت و خدمت.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
در کنار شما هستیم از صدای دانش نشاط آرامش رادیو سلامت با برنامه افق روشن.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما هست. مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. این برنامه افق روشن و امیدواریم که لحظات بسیار خوبی رو شروع کرده باشیم و لحظات و ثانیه‌های خوشی هم پیش روی شما شنوندگان گرامی باشه. ما هر هفته از طریق برنامه افق روشن موضوع جدیدی رو مطرح می‌کنیم و خیلی خوشحال هستیم که شما هم همراه هستین، به ما پیام میدین و اظهار نظر می‌فرمایین. راه ارتباطی شما با ما در این برنامه 3102 شماره پیامک شبکه رادیویی سلامت. امروز در افق روشن می‌خوایم راجع به سواد رسانه‌ای صحبت کنیم. لایحه‌ای برای سواد رسانه‌ای. کشورهای زیادی در خصوص آموزش سواد رسانه‌ای به دانش آموزان و جوانان لوایح و قوانین متعدد و مختلفی رو تدوین کردن. کشور ما هم از این مسئله عقب نیست. به همین منظور امروز در افق روشن می‌خوایم بدونیم که دنیا و کشورهای مختلف برای آموزش سواد رسانه‌ای در مدارس چی کار میکنن؟ من یه خبری رو قبل از اینکه با کارشناسان گفتگو رو آغاز کنم خدمت شما میخوام عرض کنم. یک لایحه‌ای در کالیفرنیا در یکی از ایالات‌های امریکا تدوین شده. مقرر شده که بر اساس این لایحه کلاس‌های سواد رسانه‌ای برای دانش آموزان و با هدف تشخیص اخبار جعلی برگزار بشه. کالیفرنیا یکی از معدود ایالت‌های امریکاست که قراره به دانش آموزان سواد رسانه‌ای رو آموزش بده. این تصمیم زمانی گرفته شد که بی‌اعتمادی به رسانه‌ها در بالاترین حد خودش قرار گرفت و فناوری‌های جدید شناسایی اطلاعات نادرست و فناوری‌های جدید شناسایی اطلاعات نادرست در فضای مجازی رو غیر ممکن کرد. خلاصه در این ایالت لایحه‌ای به امضا رسید و بر اساس اون لایحه مدارس دولتی موظف شدن که سواد رسانه‌ای رو در مدارس به دانش آموزان آموزش بدن. این مجموعه از آموزش‌ها شامل مهارت‌هایی چون شناسایی داده‌های جعلی، تشخیص اخبار جعلی و تولید محتوای اینترنتی درست و مسئولانه است. اینجا همچنان برنامه افق روشن از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت و امروز همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمت شما عرض کردم قرار راجع به سواد رسانه‌ای صحبت کنیم و موضوع برنامه ما لایحه‌ای برای سواد رسانه‌ای. در برنامه امروز میزبان آقای مهندس خسرو سلجوقی هستم، کارشناس رسانه سواد رسانه‌ای و همینطور از فعالان کسب و کارهای اینترنتی. جناب آقای مهندس سلجوقی گرامی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، روز عزیزم بخیر باشه.
بسیار ممنونم. آقای مهندس سلجوقی، خبری رو من چند پیش دیدم در خصوص لایحه کالیفرنیا، لایحه‌ای برای سواد رسانه‌ای و اینکه بر اساس این لایحه کلاس‌های سواد رسانه‌ای برای دانش آموزان در مدارس با هدف تشخیص اخبار جعلی برگزار میشه. نکته که خیلی جالب بود این بود که ایالات متحده امریکا با توجه به اینکه جزء کشورهایی است که نسبت به استفاده دانش آموزان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی بسیار حساس هست، سال گذشته این لایحه رو تدوین کرده و به نظر میرسه که شاید نسبت به آنچه که ما تصورش رو می‌کردیم قدر نسبت به این مسئله عقب بوده و حالا اخیراً وارد این موضوع شده. کارشناسان حوزه‌های مختلف هم در ایالات متحده امریکا نسبت به این لایحه اظهار واکنش کردن، نظراتشون رو مطرح کردن، به ویژه انجمن روانشناسی امریکا، همینطور جراحان عمومی در این کشور، همه اونها گویا دغدغه داشتن و خیلی خوشحال هستن که چنین لایحه‌ای تدوین شده. خب ما بر اساس آنچه که اتفاق افتاده گفتگو رو شروع کنیم و اینکه آیا این دغدغه مندی میتواند کمک کند به افزایش دانش دانش آموزان و برگزاری کلاس‌های سواد رسانه‌ای با اون کم و کیفی که قرار در اونجا برگزار بشه میتونه به افزایش مهارت دانش آموزان کمک کنه؟
ببینید، مقوله سواد رسانه‌ای تقریبا مقوله‌ای است که با انواع مدیاها، انواع رسانه‌ها که فعال شد موضوعش طرح شد.
بله.
از همون موقع که رادیو اومد، تلویزیون اومد، هر کدوم اینا سواد رسانه‌ای خودش رو میتلفه. اما موضوع زمانی اوج گرفت که سواد رسانه‌ای از رادیو تلویزیون اینها فارغ شد، به رسانه‌های تعاملی بهش رسیدید.
یا یعنی نوپدید.
مثل شبکه‌های اجتماعی که انواع حالا مختلفش رو داریم تمرین میکنیم و استفاده میکنیم. شبکه‌های تعاملی سرعت تولید داده، حالا چه این داده درست باشه چه داده نادرست باشه، سرعتش خیلی بالاست. یعنی الان برآورد میشه که تقریبا هر 12 ساعت دانش بشری حجم دسترسیش به 2 برابر میرسه. هر 12 ساعت عدد عدد مهمیه که شما خب وقتی این دانش بشری هر 12 ساعت حجم دسترسیش 2 برابر میشه، طبیعتا همین دانش قابل اعتماد نیست و داخلش تعداد زیادی دانش غیر قابل اعتماد و غیر قابل وصول و قابل استفاده هست.
بله.
طبیعتا اینجا منظر این که خب بین دوغ و دوشاب تفاوت گذاشتن مطرح میشه و نقش سواد رسانه اینجا بیشتر مطرح میشه. و خب در کشوری مثل آمریکا اینا این بحثه سواد رسانه اینا تقریبا در قالب انجیو ها و
سازمان مردم نهاد
سمن ها و اینها معمولا پیگیری میشد.
بله.
و در قالب اینکه رسمی استفاده بشه، رسمی مثلا یه جوری تنظیم مقررات بشه، رگولاتوری بشه، خیلی شاید محملی نداشت. و حالا این لایه‌ای هم که الان فرمودید که در آمریکا چیز شده، این یه مقدار نشون میده که دغدغه دولت مردان آمریکایی هم بهش شامل شده و از اون حالت خودجوش و در قالب انجیو ها و سمن ها کار بره جلو، دنبال این هستن که یه ساختار سازمان یافته هم داشته باشه که از جمله در مدارس این اتفاق بیفته.
الان در 18 ایالت امریکا استانداردها و الزامات رسمی آموزش سواد رسانه‌ای وضع شده.
بله. در ایران هم تقریبا این کار جالب هستش که چندین سال گذشته در ایران هم همین آموزش پرورش رسمی ما شروع کرد. حتی از پایه دهم یک کتابی رو تألیف کرد تحت عنوان سواد رسانه‌ای، کنار چندین مجموعه‌ای که خود ما هم فکر می‌کنم سال 94-95 بود، انجمن سواد رسانه‌ای ایران و 2-3 تا انجمن سواد رسانه‌ای راه اندازی شده در کشور و حتی تعدادی کتاب تألیف شده و تعدادی مؤسسات برای آموزش تربیت مربی، تربیت و نیروی انسانی برای آموزش سواد رسانه‌ای فعال شده. و این تقریبا در کشور شاید در کشور ما این هستش که ما سواد رسانه‌ای رو مثل خیلی کارهای دیگه‌ای شاید به ایدئولوژی و به اضافه مسائل امنیتی هم بهش بحث میکنیم، نوعی مقاومت اتفاق میفته.
من اتفاقا میخواستم این پرسش رو از خدمت شما داشته باشم. زمانی که این مطلب رو دیدم که در 18 ایالت امریکا استانداردها و الزامات رسمی آموزش سواد رسانه‌ای وضع شده، این سوال برای من پیش اومد که آیا قراره که سرفصل‌های سواد رسانه‌ای در هر ایالت متفاوت باشه، ضمن اینکه ما یک مجموعه داریم به اسم یونسکو که دستورالعمل‌های آموزش سواد رسانه‌ای رو بیان کرده و منتشر کرده. و این پرسش رو از خدمت شما دارم که آیا آموزش سواد رسانه‌ای یک مبحث مدور و مشخص هست در سطح جهان یا نه خورد میشه میره در داخل کشورها متفاوت خواهد شد، حالا بومی میشه یا بر اساس اون ساختارهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشورها مطرح میشه و این آموزش ها داده میشه؟
هر دوش به نظر من پوشش میده. اول از این از دید من این هستش که موضوع سواد رسانه‌ای موضوع این هستش که شما چگونه داده درست از نادرست، خبر درست از نادرست بتونه تشخیص بدی. حالا طبیعتاً در جایی که شما ایدئولوژی رو هم اضافه میکنی بهش، دنبال این هستی که بس خبرهای ایدئولوژی درست و نادرست هم بتونی اضافه کنی. وقتی بحث سیاسی رو هم بهش اضافه میکنی، دنبال این هستی که اخبار سیاسی درست و نادرست هم چیز کنی. طبیعتاً وقتی بحث احزاب و جناح‌ها رو میاری، طبیعتاً این باز اتفاق میفته. شما در همین انتخابات آمریکا بالاخره طرفین مدعی بودن که مثلا روسا تونستن در انتخابات اونا چکار کنن؟ دخالت کنن. خب این که چقدر این اتفاق افتاده، چقدر اثر گذاشته، چقدر تونسته این اتفاق بیفته خیلی مهمه. یا الان امروزه مقوله هوش مصنوعی که میتواند یک سری دیتاها و داده های حتی نادرست برای شما درست کنه.
بله.
و شما در آن واحد گول بخورید و آن با هوش مصنوعی طوری صداگذاری میذارن، طوری طرف صحبت میکنه که یعنی که الان مثلا اعلام جنگ کرده مثلا با فلانی، الان اعلام صلح کرده با فلانی، و اینا همش الان داره اتفاق میفته. تو الان خیلی سخت‌تر هم شده شناساییشون. بالاخره شما میگی آه من خودم شنیدم، من خودم فیلمشو دیدم، دیگه از این بهتر نمیشه یک محتوای فیک یا نادرست درست کنم. بس این چیزی که عرض کردم خدمتتون، اینا همش اتفاق میفته. از دید من بله، یک سری اصول علم دیگه، همونطور که علم ریاضی شما دو دو تا چهار تا، در اینجا هم چون علم فناوری اطلاعات علمی هستش که میشه سره رو از ناسره شناسایی کرد.
بله.
که حالا بگوییم که این در مورد ایدئولوژی چجوری، بله اون برای خودش میتونه نوع خاص خودش به طلب شما روایت ها رو از قدیم الایام بوده، شما روایت ها رو میگن این روایت قابل اعتماد است، این روایت قابل اعتماد نیست، این حدیث قابل اعتماد است، این حدیث قابل اعتماد نیست. از قدیم الایام این بوده، اما سرعت زیاد، انتشار وسیع در سطح چند لحظه‌ای و تولید رقم‌افزنی خیلی سریع موجب شده که حتما ما بریم به این سمت که همه به این توان تشخیص سر از ناسره رو انجام بدن.
بله.
حالا یه بخششو ممکنه شما از طریق سواد ببرید بالا، ولی یه بخششو امروزه میان نرم افزارهایی رو دارن تعبیه میکنن که شما مثلا در اونجا که وارد میشه مثلا یه جوری اینو ارزیابی کنه، بگه این دیتا یا این داده درست است یا نادرست است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، همچنان در خدمتتون هستیم آقای مهندس سلجوقی. شنوندگان گرامی، این برنامه افق روشن با محوریت لایحه‌ای برای سواد رسانه‌ای.
سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی یعنی مخاطب به هنگام مواجهه با یک خبر یا فراورده خبری توانایی تحلیل، ارزیابی و تشخیص خبر درست را داشته باشد.
هر کودکی به این مهارت نیاز داره، به ویژه وقتی که 24 ساعته در دنیای رسانه زندگی میکنه و با اطلاعات بمباران میشه.
کالیفرنیا سال آینده به یکی از معدود ایالت‌های آمریکا تبدیل میشه که به دانش آموزاش سواد رسانه‌ای آموزش میده. این مجموعه از مهارت‌ها شامل شناسایی داده‌های جعلی، تشخیص اخبار جعلی و تولید محتوای اینترنتی درست و مسئولانه میشن. انجمن روانشناسی آمریکا از والدین و مدارس خواسته بود قبل از اینکه شبکه‌های اجتماعی رو در اختیار فرزندانشون بگذارن، به اونا سواد رسانه‌ای رو در مورد این شبکه‌ها آموزش بدن. مارک برمن، عضو مجمع کالیفرنیا و حامی این لایحه، میگه چیزی که در دنیای اتفاق می‌افته می‌تونه وحشتناک‌ترین تأثیرات رو در دنیای واقعی به دنبال داشته باشه. در حال حاضر تنها 18 ایالت آمریکا استانداردها یا الزامات رسمی آموزش سواد رسانه‌ای رو وضع کردند. لایحه آموزش سواد رسانه‌ای مجلس ایالتی با حمایت هر دو حزب به اتفاق آرا تصویب شده. از 2012 هم سواد رسانه‌ای بخشی از استانداردهای مدارس این ایالت بود، اما تاکنون اجرا نمی‌شد. آلیس هوگت، محقق آموزشی، هم در این زمینه میگه تصویب این لایحه فقط نیمی از کاره. و باید نظارت مستمر با اجرا کنندگان این قانون وجود داشته باشه.
درس سواد رسانه‌ای در کشورهای مثل کانادا، هلند، فنلاند، آلمان، فرانسه، دانمارک، ژاپن، روسیه نیز تدریس می‌شود. وزارت آموزش و پرورش کشورمان هم کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای را برای مقطع دوره دوم متوسطه قرار داده. از کارشناسان درباره کم و کیف آموزش سواد رسانه‌ای به دانش آموزان ایرانی پرسیدیم.
کتاب رو بسیار از اساتید ارتباطات بهش انتقاد دارن. سرفصلاش باید به روز بشه، محتوای جدید بهش تزریق بشه.
این که سواد رسانه الان داره در سنین بالا در دبیرستان آموزش داده میشه، بله خب این غلطه، خوب هست ولی کافی نیست.
نماینده آموزش و پرورش در این باره پاسخ داد.
کتابی که الان موجوده نوشتارش مال مثلا سال 91-92، یعنی این کتاب رو بذار جلوتو با سال 92-93 مثلا مقایسش بکنی، خیلی کتاب پیشرفته‌ای بوده اون موقع.
بله.
فلزا الان بله این نقدی که وارده نقد خود ما هم هست، قبولش داریم.
به گفته مشاور تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش، اصلاح محتوای کتاب‌های درسی موردی است که باید در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شود.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
دوستان شنونده، خدمت شما عرض کنم که همونطور که در برنامه هم متوجه شدین، سالیان سال هست که در خیلی از کشورها آموزش سواد رسانه‌ای از جمله در کشور ما آغاز شده. شاید برای شما جالب باشه که شروع بحث سواد رسانه‌ای در انگلستان به سال 1929 میلادی برمیگرده، زمانی که گروه آموزشی لندن از معلمان خواست تا مهارت‌های خاص و تحلیل و ارزش‌گذاری فیلم رو به دانش آموزان یاد بدن. ورود فناوری‌های رایانه‌ای و سواد رسانه‌ای به آموزش انگلستان به آرامی و با تمرکز ویژه روی معرفی فناوری در مراکز آموزشی و تربیت معلم صورت گرفت. اما ادامه گفتگوی من با جناب آقای مهندس سلجوقی، کارشناس حوزه رسانه و همینطور مدرس کسب و کارهای اینترنتی. آقای مهندس سلجوقی، خب در دنیا نمونه‌های موفقی در زمینه آموزش سواد رسانه‌ای وجود داره. نمونه موفق هم همین کشور انگلستان هست که در این کشور تفکر انتقادی و مطالعه رسانه‌های جمعی خیلی اهمیت داره و همینطور دوره‌های تخصصی رسانه‌ای برای دانش آموزان 14 تا 18 سال برگزار می‌کنم. به همین منظور میگن که این کشور جایگاه منحصر به فردی در توسعه جهانی سواد رسانه‌ای داره. در کانادا هم کارهای بسیار جالبی انجام شده. راهنمای منابع سواد رسانه‌ای شامل 8 مفهوم کلیدی سواد رسانه‌ای منتشر شده. در ژاپن هم کارهای جالبی انجام شده و خب در کشور ما هم همونطور که شما هم فرمودین از قافله عقب نیستیم. اما اگر بخوایم یک مقایسه داشته باشیم با آنچه که در سایر کشورها در زمینه آموزش سواد رسانه‌ای در مدارس به معلمان و دانش آموزان داده میشه، بخوایم و این رو بررسی کنیم که ما چه نواقصی داریم، شما به چه نکته‌ای اشاره می‌کنید؟
به نکته قشنگی اشاره کردید. وقتی به تاریخچه نگاه میکنید، ما تاریخچه خود ما علم رجال و اینها که داشتیم از علوم اسلامی، یه بخشش همین بوده که احادیث و روایت ها رو بتونن سره و از ناسره و اونایی که داره اعتبار رو تشخیص بدن. این در حوزه علمیه حتی دوره های آموزشی این دوره برگزار میشه.
بله، حتی خیلی از قرآن به عنوان یک منبع عالی برای کسب سواد رسانه‌ای یاد میکنن.
دقیقاً. از جمله در دوران مدرن، همونطور که گفتید، انگلیس پیشتازه این قضیه هستش. دلیلش همین هستش که شما اگر برنامه های شبکه بی بی سی رو اگر تاریخچه‌اش رو مطالعه داشته باشید، سابقه‌اش رو مطالعه داشته باشید، یکی از ظرفیت‌های بسیار قوی در تولید اطلاعات نادرست و خدمت عرض کنم که این که به قناستنی دنیا رو اداره کردن با اطلاعات نادرست معروف هست.
بله.
به همین دلیل چون خودشون استاد این کار بودن، به دنبال این بودن که خب چگونه خودشون به این تله نیفتن و شروع کردن به تحلیل فیلم ها و تحلیل فیلم ها رو، مثلا تحلیل داستان ها و تحلیل کتب، و در قالب تحلیل اینها اون بحث سواد رسانه‌ای رو بین دانش آموزا و دانشجوهاشون رو بین جامعه افزایش بدن که
تحلیل محتوا خودش یه هنره.
بله و شما محتوای یه فیلمو که میبینید از صورت ظاهر اون فیلم هیجان بر نداره و برید کارهای بروسلی رو انجام بدید، بلکه درون اون فیلم و ذات اون فیلم چه اتفاقی میفته رو